زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در زمینه یکی از رشته‌ها و شق‌های خاص طبی و پزشکی که البته کمتر راجع به او صحبت شده با شما صحبت بکنیم. رشته‌ای که گرچه در آسیای جنوبی و خاور دور خدمت بسیار طولانی داره و البته امروزه هم در کشورهای مختلف جهان از جمله در ایران به عنوان یک رشته ضرور تخصصی در دانشگاه‌های طب و پزشکی مد نظر است، بحث و گفتگو داشته و مقدار راجع به او آشنایی کلی و مختصر پیدا بکنیم. این بحث راجع به رشته طب سوزنی است. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شیما رضایی دارای تخصص طب سوزنی و پی اچ دی طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین هستیم که عضو و کادر علمی دانشگاه است تا در مورد اهمیت طب سوزنی در معالجه بعضی از مشکلات و دردها صحبت بکنیم. راجع به این رشته و شق علمی و ماهیت و اثرگذاری او، حوزه فعالیت و عمل کرده طب سوزنی در سلامتی انسان ها، امیتور شیوه ها و پروتوکل های از این رشته و عوارض و انتظارات از او میخواییم که با محترمه خانم دکتر رضایی صحبت داشته باشیم. و با توجه به ای که برای شما شنوندگان عزیزم این موضوع جدید هست یا شاید کمتر معلومات داشته باشین، خواهش مندیم این بحث با ما دنبال بکنین، انشاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
سلام علیکم، خیلی ممنون از اینکه وقت برنامه‌تون رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم به سوالای شما جواب بدم و توضیح در مورد طب سوزنی داشته باشم.
تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، با توجه به اینکه معلومات و اطلاعات شنوندگان ما در افغانستان، ایران و شاید دیگر نقاط در مورد رشته طبی طب سوزنی کم و ناچیزه، دوست داریم که در ابتدای برنامه یک معرفی کوتاه در رابطه با رشته و شق طب سوزنی داشته باشین که اصولاً چی هست و به چه حوزه‌های طبی می‌پردازد طب سوزنی و کمی در مورد تاریخچه این رشته و یکی از کجا آمده و جایگاه او در جهان طب امروزه چه قسمی است برای ما و شنوندگان عزیز ما معلومات بدین، چون شما به هر حال تحصیل کردی دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ در چین هستین. ممنون میشیم که با توجه به ناشناخته بودن و از طرفی هم ضرور بودن آشنایی با این رشته به خاطر درمان و معالجه بعضی از دردها یک معلومات مختصر کلی بفرمایید.
طب سوزنی بیش از 3000 سال پیش چینی ها از طب سوزنی استفاده می کردن برای درمان بیماری های مختلف که این طب بر اساس فلسفه چینی پایه‌گذاری شده.
بله.
که اونها تمام دنیا و همه چیزها رو بر دو اساس تقسیم بندی می کنن، این و یان، که یک انرژی به نام چی در تمام بدن در حرکت هستش و بر اساس این بیماری ها رو درمان می کنن. در چین الان به صورت خیلی گسترده از اکوپانچر که همین طب سوزنی هست استفاده میشه. قرن 17 به اروپا رفته ولی از سال 1970 هستش که سازمان بهداشت جهانی این رو گسترش داده و به کشورهای مختلف توصیه کرده که این رو در کنار طب به کار ببرین، چون که اثرات بد داروها رو در این ما نمیبینیم و امن هست، سیف هستش و مشکل زیادی برای بیمار ایجاد نمیکنه و هیچ نوع ساید افکتی نداره کلن طب سوزنی.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر، ممنون از این توضیح مختصر شما در مورد طب سوزنی. گفتین که یک روش بدون عارضه و مشکلات جانبی و ساید افکت هست. اولین سوالی که به ذهن میرسه ای که برای معالجه یک درد و مشکل سوزنهای متعدد را شما وارد قسمتهای مختلف مربوط به امو محل درد میکنین، داخل بدن میکنین، خب چی اتفاقی میفته؟ چی کار میشه که این سوزنها کار اونمو دوا و داروی را انجام میده که در درمانهای مختلف در طب و در پزشکی تجویز میشه؟ این درد و التهاب به جای دوا و داروهای مخدر و مسکنها با این کار شما رفع شده و کم میشه، چی اتفاقی با زدن این سوزنها رخ میده؟
همطور که گفتم یک سری مدارهای انرژی اونها در بدن توصیف کردن که ارتباط با ارگانهای داخلی بدن مثل قلب، کلیه، معده و تمام ارگانهای داخلی بدن داره که اینها 14 تا مریدین اصلی وجود داره که اون مدارها اسمش مریدین هست که این باعث میشه که انرژی در اینها جریان داره و روی این مدارها که از دست به سر به پا به بدن همه اینا به صورت یک زنجیروار در حرکت هست و به هم میرسه، روی اینها اومده نقاط طب سوزنی رو مشخص کردن، نقاطی رو در روی این مشخص کردن که در بیماری‌های مختلف ما نقاط مختلفو می‌زنیم که انرژی در این نقاط به سطح میرسه.
بله،
ما با سوزن زدن یا گرم کردن سوزن به وسیله گیاه خاصی هست که سر سوزن می‌زنیم و آتیش می‌دیم تا گرم بشه اون سوزن، باعث میشه که اون انرژی در بدن اگر جریانش ایستاده به حرکت در بیاد، چون که طب چینی بر این اساسه میگه وقتی این انرژی بدن از حرکت میسته یا باعث این میشه که بالانس بدن و تعادل بدن به هم میخوره و بیماری ایجاد میشه.
بله،
و بر اساس انواع بیماری و تشخیصی که داده میشه که از روی زبان، نبض و گفته های خود بیمار هست، تشخیصی که میذاریم اون نقطه ها رو ما تشخیص میدیم و روی اون سوزن میزنیم. سوزن ها بسیار نازک هستش و جنس فلزی داره.
بله،
این سوزن ها خیلی باریکه، حتی طرف اصلا متوجه درد نمیشه. وقتی که این سوزن رو میزنیم باعث تحریک میشه و اینی که در مورد انرژی ها گفتم چیزی هستش که خود طب سنتی چین میگه، ولی این رو اومدن با طب غربی بررسیش کردن، دیدن وقتی که سوزن میزنن یک موادی مثل مورفین در بدن ترشح میشه که اون باعث بیدردی میشه، یعنی هم روی هورمونا تاثیر میذاره، یک سری هورمونا رو فعال میکنه، همین که میاد روی اعصاب تاثیر میذاره و روی مغز تأثیر میذاره، طوری که با MRI میتونن تأثیرش رو ببینن یه نقطه‌ای که سوزن میذارن، یا مثلا از طریق نوار مغز ما میتونیم متوجه بشیم اینجایی که سوزن زدی مثلا اومده یک آرامشی داده، از طریق نوار ما متوجه میشیم.
بله،
و به این دلیل تأثیرات ضد دردی خیلی خوبی ایجاد میکنه و همینطور که روی هورمون ها تأثیر میذاره میتونه روی مسائل هورمونی هم تأثیر خیلی مثبتی داشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. غیر از حوزه و زمینی دردها، در سایر زمینه‌ها و قسمت‌های طبی و پزشکی هم میتونین از طب سوزنی استفاده کنین؟ یعنی در سایر حوزه‌های طبی و امراض پزشکی هم اینمی روش کاربرد و استفاده داره یا نه؟
ما در بیماری‌های زنان خیلی مؤثر هست که استفاده میکنیم، در بیماری گوارشی مخصوصا اونایی که اسید معدهشون زیاد ترشح میشه، توی مطالعاتی که انجام شده بعضی نقاط رو که سوزن میزنیم اسید معده کاهش پیدا میکنه، ترشح اسید معده، و کسانی که ترشح اسید معدهشون زیاده، خب از طریق طب سوزنی میتونه ترشحش کمتر بشه و اون مشکلات معده و مشکلات گوارششون برطرف بشه.
بله.
یا مثلا اونایی که مشکل روده تحریک پذیر دارن، روی اون هم خیلی تاثیر خوبی داره، چون که اون اصلا توی طب غربی داروی خاصی بر نیست. نمیشه بگیم بیماری درمان میشه، یه سری بیماریای لاعلاج درمان نمیشه ولی کنترل میشه، ولی اینطور هم نیست به سوزنی که بگیم روی همه بیماری ها تاثیر مثبت داره. نه،
بله،
رو بعضی بیماری ها تاثیر خیلی خوبی داره، بعضی ها اصلا درمان نمیکنه. و چیزی که ما بدونیم که با جراحی میشه درمان بشه یا با طبی که دارو داره و داروش براش مناسب هست، هیچ وقت به سوزنی انجام نمیدیم.
درست، تشکر. خب خانم دکتر رضایی، یکی از تشویش ها و سوالات در این رابطه مسئله خطر اینمی سوزن هاست، که اگه پرسیده شود که اینمی سوزنهای متعدده که شما داخل بدن میکنین و داخل بدن میزنین، این امکان و احتمال انتقال عفونتها را با وجود نمیاره؟ یعنی در این زمینه کدام خطر داره یا نه؟
اولا که ما با الکل اون مکان رو تمیز میکنیم و سوزنها یه بار مصرف استفاده میکنیم، سوزنها استریل هستن و یه بار مصرفه، برای همین مشکل عفونت ایجاد نمیشه. و اینکه چون که سوزن باریک هست و مثل سوزنای تزریق نیست که وسطش سوراخی داشته باشه تا بتونه چیزی در اون نهفته بشه و وارد بدن بشه، هیچ امکان انتقال عفونت رو وقتی که این مسئله رعایت کنیم هیچ وقت اتفاق نمیفته، صفره.
بله، پس این احتمال انتقال عفونت با رعایت اینمی نکاتی که شما اشاره کردین صفر است. بسیار عالی. نکته دیگه یکی خانم دکتر، اینمی جاها و نکاتی که سوزنها را داخل میکنین، آیا نکات مخصوص عصبی است یا نه ممکنه داخل بخشهایی باشه که اونجا عضله باشه، گوشت باشه، ای چه قسمی است؟
این نکات پراکنده شده روی سر، گوش، دست، پا، شکم و تمام بدن پراکنده است. نمیشه گفت روی عصبه، چون اون چیزی که اون زمان اونها تعیین کردن، اون زمان عصب رو نمیشناختن 3000 سال پیش، ولی بعد مطالعات نشون داده خب بعضیاش منطبق هست بر نقاطی که اعصاب ازش میگذره، ولی بعضیاش اونقدر انطباقی نداره به چیز خاصی.
و ای که خانم دکتر گفتین که با زدن سوزن یکی از اثرات ایست که مواد مسکن و تسکینی مثل مورفین در امون ناحیه ترشح شوه و درد تسکین بده، آیا این قضیه باعث نمیشه که یک نفر برای درد خودش، برای تسکین درد خودش، مکرر و پشت سر هم باید برای طب سوزنی مراجعه بکنه؟ چون به هر حال مکانیزم عمل قسمی است که اونجا مواد تسکین دهنده مثل مورفین ترشح میشه و درد ساکت میکنه. این همچی یک وابستگی را به وجود نمیاره؟
نه، جالبش اینه که این وابستگی ایجاد نمیکنه مثل مواد مورفین، اصلا وابستگی ایجاد نمیکنه و طولانی مدت میمونه.
بله،
یعنی یکی از تفاوتهایی که با خوردن داروهای مثل مورفین، دیازپام و داروهای اینطوری هستش، اونها یک نیمه عمری دارن و تا یک زمانی تاثیر داره، مثلا الان میخوره تا فردا تاثیرش تموم میشه، ولی طب سوزنی طولانی تره، مثلا یک ماه، دو ماه، یا بعضی وقتا روی بعضی بیمار مثلا سردردا 3 ماه 4 ماه این سردرد اصلا نداره، بعد باز دوباره ممکنه سراغش بیاد که ما میگیم یک جلسه بیا باز تکرار بکن که دوباره دیگه این سراغت نیاد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعض از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که بحثای ما در رابطه با طب سوزنی تا اینجا مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شیما رضایی متخصص و پی اچ دی طب سوزنی از دانشگاه پیکینگ یا بیجینگ چین در مورد تاریخچه طب سوزنی گفتن که از 3000 سال قبل در چین این روش و این رویه وجود داشته و بعد از او تقریبا به صورت جهانی در آمده. از سال 1970 WHO یا سازمان بهداشت جهانی توصیه کرد که طب سوزنی در کنار طب کار قرار بگیره به دلیل اثر بخشی و بی عارضه بودن و مفید بودنش. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر رضایی، اشاره به حوزه کار و فعالیت طب سوزنی شد، میخوایم در این قسمت دقیقاً بفرمایین که ساحه و حوزه های فعالیت و عملکرد طب سوزنی در علم طب و پزشکی کدام ها هستند، در کدام حوزه ها امکان ورود و اثر بخشی و استفاده از طب سوزنی وجود داره و در کدام حوزه ها وجود نداره، آیا همچین تقسیم بندی وجود داره؟
بله، اون 4 دسته‌ای که من گفتم سازمان بهداشت جهانی در موردش توضیح داده، دسته اول دسته‌ای هست که قطعاً مؤثر طب سوزنی.
بله.
دسته دوم دسته‌ای هستش که مؤثر هست ولی باز هم احتیاج داره که مطالعات بیشتری روش بشه. و دسته سوم گفتم قطعی نیست ولی چون درمان قطعی براش نیستش توی طب مدرن، گفتم خب طب سوزنی انجام بدیم، ضرری نداره، شاید از طریق طب سوزنی بشه کاری برای این گروه انجام داد. و یه گروه چهارمی هم هست که اصلا تأثیر نداره، یعنی یه کسی که کما رفته، یه کسی که یه سری بیماری های اینجوری که هیچ تأثیر خاصی روم بیماری نداره، مثلا مشکلات خیلی پیچیده ای هستش.
بله.
ولی گروه اولی که تأثیر خوبی داره مثلا مثل سردردهای میگرنی، چون که کسی که سردرد میگرنی داره دائم باید دارو بخوره، با داروها بعضی وقتا جواب نمیده، دارو میخوره جواب نمیده، ولی با طب سوزنی که 10 تا 12 جلسه هست دوره های طب سوزنی، وقتی که میاد دیگه اون سردردا میره. گهگاهی ممکنه سردرد داشته باشه، با استامینوفن سردردش کنترل میشه، یا کمردردها یا گردن دردهایی که ایجاد میشه یا مشکلات گوارشی و مخصوصا مشکلات زنان، مشکلات قاعدگیشون و مشکلاتی هورمونی که دارن، اینها با طب سوزنی قابل درمانه. و بعضی مشکلات مثل ناباروری، این در گروه دوم قرار داره که همراه با درمانهای طب غربی ضرری نداره که در کنارش درمان سوزنی رو هم بگیرن که تحریک بکنه هورمونا رو که بتونه مؤثرتر واقع بشه.
بله.
یا مثلا مشکلاتی مثل بیشتر حوزه هایی ما دست میبریم که با طب غربی اصلا درمان نشه، مثلا مثل وقتی یک بیماری با جراحی درمان میشه ما وقت دست نمیبریم، مثلا یه آپاندیسیت رو بیایم بگیم آره بیا طب سوزنی انجام بده، یا یه کسی که سنگ کیسه صفرا داره یا عالمه سنگ داره کیسه صفراش، بگیم آره بیا ما سوزن میزنیم آب میشه، اصلا ما همچین کاری انجام نمیدیم. چیزایی که ببینیم از طریق داروهایی که خوب هست، مثلا مثل آنتی بیوتیکا میتونه تاثیر خوبی روشون بذاره، یا مثل جراحی ها میتونه این بیماری رو خوب کنه، هیچ وقت ما دست روش نمیذاریم و کاری نمیکنیم با طب سوزنی.
بله، بسیار تشکر. در حوزه مریضی های روحی و روانی چی؟ بیماری های سایکوتیک در این زمینه طب سوزنی مؤثر است و شما کار میکنین خانم دکتر؟
خیلی عالیه برای استراب ها و یه سری وسواس هایی که بیمارایی که دارن و این و اطلاع دارن از وسواسشون خیلی، و همطور افسردگی، جز چیزایی هستش که خیلی خوب جواب میده.
تشکر. در مورد بیماری روماتیسمی چی خانم دکتر رضایی؟ دردهای مفصلی یا بندهای استخوانی هم به نظر میرسه که طب سوزنی بسیار میتونه مفید باشه، برای این دردها و بیماری ها چطور نقش داره؟
در روماتیسم های مفصلی چون که درد بیمار رو کم میکنه و فشار عصبی بیمار رو کم میکنه، اون دوره های اوج بیماری و اینا رو کم میکنه، باعث میشه در حالت خاموش باشه بیماریشون تقریبا.
بسیار تشکر خانم دکتر. این حوزه ها را انشاءالله به صورت تخصصی و مفصل در جلسات بعد در خدمتتان خواهیم بود. وقتی دیگر نداریم، با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.